بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد العجل فرجه. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و خیر و مقدم محضر مبارک همه بزرگواران، مهمانان گرامی، اساتید و محققین بزرگواری که در این جلسه کرسی نقد و نظریه پردازی شرکت کردند. صمیمانه از همه عزیزان تقدیر و تشکر میکنم. به روایتی امروز هفتم صفر مصادف است با شهادت آقا امام مجتبی علیه الصلاه و السلام. این مصیبت رو به محضر مبارک امام عصر ارواح نافدا و محضر همه شما عزیزان شیعیان و دلدادگان اون خاندان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله در دنیا به زیارت اون حضرت و در آخرت به شفاعتش نائل بشیم. جهت شادی روح این امام عزیز صلواتی اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موضوعی که امروز به حول قوه الهی در این جلسه نقد و نظریه پردازی مورد بررسی قرار میگیره، موضوعی است با این عنوان: ظرفیت شناسی 40 در زمین سازی ظهور با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری مد ظله العالی. ارائه دهنده محترم این موضوع هم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسین الهی نژاد، رئیس پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی هستند. اما ناقدین محترم امروز جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد کلواسی، ریاست محترم مرکز تخصصی مهدویت، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر بهروزی لک، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، و جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی هوشیار، مدیر مؤسسه فرهنگی تبلیغی بروج هستند. روند جلسه به این صورت هست که ابتدا در محضر جناب آقای دکتر الهی نژاد هستیم. به مدت 20 دقیقه انشاءالله از ارائه دیدگاه ایشون استفاده خواهیم کرد. بعد هم به نقدهایی که اساتید بزرگوار به بیان و ارائه دیدگاه ایشون خواهند داشت انشاءالله خواهیم پرداخت. به مدت 15 دقیقه از هر کدوم از این عزیزان استفاده خواهیم کرد و در انتهای جلسه هم به اذن الله اگر از حاضرین و بزرگواران حاضر در جلسه، از محققین و اساتید بزرگوار مطالب و در حقیقت نکته نظرهایی اگر باشه انشاءالله استفاده خواهیم کرد. اما یک مقدمه کوتاهی رو عرض کنم و در محضر جناب آقای دکتر الهی نژاد باشیم انشاءالله. همونطوری که مستحضرید با این موضوعی که انشاءالله امروز قرار هست طرح بشه و نظر و دیدگاه در این زمینه بیان بشه، موضوع ظرفیت شناسی 40 در زمینه سازی ظهور با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری، باید عرض بشه که در اهمیت پیاده روی 40 یا اصلا زیارت 40، همین بس که در روایتی از امام حسن علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام، زیارت 40 رو جزء یکی از 5 نشانه هایی است که برای افراد با ایمان در حقیقت نقل شده است از قول این امام همام. و همونطوری که مستحضرید پدیده 40 یک پدیده درون مذهبی صرف نیست. با توجه به بایکوت خبری وسیعی که در رسانه‌های جهان به خصوصا غرب ما داریم مشاهده می‌کنیم، امروز به یک پدیده فرا مذهبی و فرا دینی تبدیل شده و چنان که در این حرکت بزرگ و عظیم مشاهده حضور غیر مسلمان‌ها، یهودی‌ها، مسیحی‌ها و ادیان مختلف در این اجتماع عظیم و بزرگ هستیم که میتونه بستر این شناخت رو در حقیقت پدیده رو بستر این شناخت رو میشه پدیده پیاده روی 40 در حقیقت ذکر کرد. با این بیان میشه اشاره کرد که جریان 40 به عنوان حد واسط و رابط میان دو مقوله عاشورا و مهدویت نقش اساسی رو ایفا میکنه. به این صورت که وقتی مناسبات درون پدیده اربعین رو انسان نگاه میکنه میبینه که چقدر با عصر ظهور مطابقت داره. شما نگاه بکنید یه سری شرایط و اوضاع آخرالزمانی و زمان ظهور رو انسان در این پدیده اربعین میبینه. بحث مهربانی مردم با هم دیگه، اون تلطیف خاطر و در حقیقت رفتارهای بر اساس مودت و اخوت و به اندازه در حقیقت توان خدمت رسانی به زائران اهل بیت عصمت و طهارت، شما اینا رو ببینید، اینها در حقیقت می شود گفت که یک شکل کوچکی است از اون فضای آخرالزمانی، اون دلدادگی ها و اون در حقیقت دستگیری ها، تلطیف کردن ها و مودت کردن ها و همه اینها به نوعی اشاره به اون جامعه جهانی آخرالزمانی داره. و مقام معظم رهبری مدظل العالی هم در یکی از بیاناتش می فرماد راهپیمایی اربعین می تونه زمین ساز تحقق هدف نهایی نهایی امت اسلامی، یعنی تشکیل تمدن عظیم و نوین اسلامی باشه. خب با این مقدمه ای که عرض کردم انشاءالله بهره میبریم از محضر جناب استاد جناب آقای دکتر الهی نژاد. انشاءالله طرح بحث بفرم، به مدت 20 دقیقه انشاءالله در خدمتتون هستیم. صلوات اهدا بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستقین انهو خیر ناصرین و مغین. اللهم عجل ولی یک الفرج و جعلنا من اعوانهی و انصاره. خیر مقدم خدمت همه عزیزان، سروران، اساتید محترم و مدعوین گرامی که در این کرسی نقد حضور پیدا کردن، که انشالله نتیجه و برایند این کرسی مطالبی باشه که مرضی آقای امام زمان علیه السلام باشه. من ابتدا ایام سوگواری سید الشهدا و عزاداری امام حسین و اربعین را خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. شهادت آقای امام حسن مجتبی کریم اهل بیت را همچنین خدمت همه عزیزان تسلیت و انشاءالله از پیروان واقعی حضرات معصومین علیهم السلام باشید. همطور که عزیزان مستحضر هستند، همایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه حضرت آقا مقام معظم رهبری قرار در سوم بهمن ماه برگزار بشه. یه همایش در واقع بین المللیه و مدعوین داخلی و خارجی تدوین مقالات از نویسندگان داخل و خارج برنامه داریم انشالله. در راستای این همایش بین المللی ما 15 تا نشست و کرسی نقد تعریف کردیم. این 15 نشست و کرسی نقد در پژوهشکده مهدویت و بعضی از مراکز مرتبط با اینجا، حوزه مؤسسات، دانشگاه ها انشاءالله قرار این کرسی های نقد و پیشنشست ها را برگزار بکنند. این در واقع دومین کرسی نقد، دومین پیشنشسته که در اینجا در واقع داره برگزار میشه. 11 محور در اینجا ما داریم، علاوه بر 4 محوری که بهش اضافه شده 15 محور و 15 نشست انشاءالله، که از جمله همکاران محترم ما مرکز تخصصی مهدویتی که مسئول محترم این مرکز جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد کلباسی بزرگوار، ما در خدمتشون هستیم که همکاری های خوبی با ما داشتن و انشالله بیشتر هم خواهد بود در این راستا در تدوین مقالات. خیلی از دوستان مرکز تخصصی مهدویت پروژه های ما را قبول کردن، دارن انجام میدن. تدوین مقالات را قبول کردن، الحمدلله دارن انجام میدن. یه همکاری و تعامل خوبی با مراکز در این خصوص ما داریم الحمدلله. این نشستم که کورس در واقع در قالب کرسی نقده در راستای برگزاری اون همایش مهمه. ایام 40 ابتدا من عنوان را عزیزان میدونن که ظرفیت شناسی 40 در زمینه سازی ظهور با تاکید بر بیانات حضرت آقا مقام معظم رهبری. ابتدای روایتی را از امام صادق علیه السلام من تلاوت بکنم. مطلع در واقع بحث من باشه برای ارائه این دیدگاه. امام صادق علیه السلام میفرمان یا علی، خطاب به علی ابن میمون، یا علی زر الحسین ولا تدعه. قال قلت مال من اتاه من الثواب؟ قال من اتاه ماشیان كتب الله له بكل خطوه حسنه و محیا عنه سیئه ورفع له درجه فاذا اتاه وكل الله به ملكين يكتبان ما خرج من فيه من خير ولا يكتبان ما يخرج من فيه من شر ولا غير ذلك فاذا انصرف ودعوا وقالوا يا ولي الله مغفورا لك انت من حزب الله و حزب رسوله و حزب اهل بیت رسوله و الله لا تر النار بعینک ابدا ولا تراک ولا تطعمک ابدا. این روایت دیگه به ترجمه این روایت نمی پردازم، اشاره به پیاده روی و حرکت با به صورت پیاده برای زیارت سید الشهدا امام حسین علیه السلامی که برای هر قدمی چقدر ثواب و محو سیئات الی اون فضائل و در واقع محسناتی که برای زوار اهل بیت، یا اون روایت امام حسن عسکری علیه السلام که مؤمن 5 علامات داره، علامات المؤمن 5، صلات الاحدا و الخمسین و زیارت و 40. یه ادامه روایت. به طور کلی ما 3 البته مؤلفه های زیادی در دین اسلام در مذهب تشیع داریم که این مؤلفه ها خیلی معرفه های به قول امروزی ها کاربردی است، خیلی تاثیرگذاره، تاثیرگذار در امور فردی و اجتماعی باورمندان، تاثیرگذار در امور دنیوی و اخروی باورمندان. از جمله از این مؤلفه های تاثیرگذار مؤلفه عاشوراست، مؤلفه 40، مؤلفه مهدویه. این 3 مؤلفه خیلی مؤلفه های تاثیرگذار هستن که همطور که عزیزان مستحضر هستن اون در واقع کنگره و همایشی که در اسرائیل برگزار میشه و یکی از مدعوین اونجا اشاره میکنن که شیعه، پیشرفت شیعه، اوج و تکامل و ترقی شیعه به خاطر 2 سرخطه، سرخط سبز قرمز از عاشورا، سرخط سبز از مهدویت، که این 2 سرخط اوج و تکامل شیعیان را به منصه ظهور میرسونه. در واقع 40 رابطه این 2 خطه، 40 پیوند خط سرخ حسینی با خط سبز مهدوی است. به طور کلی میان 40 و مهدویت اگر ما نسبت این 2 مؤلفه مهم را بررسی کنیم، دقت کنیم، میبینیم رابطه و نسبت این 2 مؤلفه مهم رابطه 2 سویه هست. یعنی هم مهدویت
در اربعین، در پیشبرد اربعین، در ترویج اربعین، در بیان اربعین تأثیر گذاره. هم اربعین به یک نوی در مهدویت تأثیر گذاره، در رشد مهدویت، در بیان مهدویت. پس بنابراین رابطه‌ای که میان مهدویت و اربعین وجود داره رابطه دو سویه هستش، یه سویه نیست، دو سویه است. نسبت به همدیگر در واقع در نقش متکاملینه، همدیگر را کامل میکنن، همدیگر را ترقی میدن، همدیگر را تبیین میکنن، بیان میکنن. چنانکه در این راستا جناب آقای باقی‌زاده بزرگوار، دبیر محترمم، اشاره کردن، مقام معظم رهبری هم بیاناتی جالبی در این راستا دارن که حضرت آقا می‌فرمایند راهپیمایی اربعین می‌تواند زمین ساز تحقق هدف نهایی امت اسلامی، یعنی تشکیل تمدن عظیم و نوین اسلامی باشد. و بر همین اساس باید پیوندهای مستحکم میان مسلمانان، اهم از شیعه و سنی و ملیت‌ها و اقوام مختلف، در این راهپیمایی بیشتر شود. در بیانات دیگه می‌فرمایند امام حسین علیه السلام فقط مختص شیعیان نیست، بلکه متعلق به همه مذاهب، اهم از شیعه سنی، و متعلق به انسانیت، یعنی همه اقشار در واقع این جهان، همه افراد که در قالب انسانیت در واقع معرفی میشوند، امام حسین متعلق به همه اینهاست. و به همین علت ما شاهد حضور غیر مسلمانان نیز در راهپیمایی اربعین هستیم. این بیانات حضرت آقا در مورد اربعین و پیاده روی اربعین و نقش اربعین در مهدویت، تأثیر گذار بودن اربعین در ترویج مهدویت، در بیان زمین سازی و حرکت به سوی اون جامعه ایدئال مهدوی. به طور کلی من اگر بس را یه مقدار بازترش بکنم اینجا خدمت سروران و عزیزان، از نقطه نظرات اساتید محترم بهره و استفاده ببریم، به طور کلی در امر ظهور بحث‌های مطرحه، چند بحث مطرحه. یک بار ظهور را با نشانه‌هاش بررسی می‌کنیم، نشانه‌های ظهور. یک بار ظهور را با زمینه‌های ظهور بررسی می‌کنیم. یک بار ظهور را با شرایط ظهور، نشانه‌های ظهور، زمینه‌های ظهور، شرایط ظهور. بحث نشانه‌های ظهور در واقع محور بحث ما در اینجا نیست، در تعریف نشانه‌ها، اون حوادث و اون پدیده‌هایی که نشانگر علامت برای ظهوره، خیلی ارتباط به فعل و انفعالات در واقع باورمندان نداره. یک حادثه‌ای پیش میاد نشون میده که ظهور در پیشه، و شاید هم اصلا اون حادثه پیش نیاد. در مورد نشانه ها داریم، شاید پیش نیاد اصلا. واقعا وقوع نشانه ها حتمی، اون حتمی هم فیه تأملون، اون نشانه های حتمی هم فیه تأملون، بر اساس فرمایشات بزرگان، روایتی که از امام هادی علیه السلام داریم که میفرماید، راوی سوال میکنه آیا میشود مثلا ظهور رخ بدهد بدون نشانه؟ حضرت میفرماید بله، حتی مثلا نشانه های حتمی، همه نشانه ها. بعد اون راوی کیاست به خرج میده، میگه آیا احتمال هست وقتی نشانه ها ظهور رخ نمیده، ظهورم رخ نده؟ گفت نه، ان الله چی؟ از ظهور منال میاد، ان الله لا یخلف میاد، ظهور از میاد، خداوند در میاد تخلف نمی کنه. یعنی میخوام بگم نشانه های ظهور یکی از بس هاست پیرامون ظهور که وقوعش شاید در حتی شاید هم نه تحقیقا در نشانه های حتمی هم احتمال داره خود نشانه رخ نده، اما ظهور حتم، رخدادش حتمیه. دومین بس، بس زمینه های ظهوره. زمینه های ظهور به قول طلبا فنی ترش علت معده است، معدات برای ظهور، یا بگیم علت ناقصه هست، یا به قول بازم فنی تر بگیم برای ظهور شرط لازم ظهوره. زمینه های ظهور شرط لازم ظهوره، یعنی ظهور با زمینه ها تحقق پیدا میکنه، اما شرط کافی نه، شرط لازمه. علت معده و علت ناقضه و شرط لازم. اما شرایط ظهور در واقع علت تامه هست و شرط کافی برای ظهوره. ظهور بدون شرایط، اصلا شرایط کامل شد، حالا شرایط ما نمیدونیم دلیلی، شرایط کامل شد بر اساس داده های عقلی، بر اساس قوانین عقلی شرایط آماده شد، لامحاله مشروط کنارشه. ما نمیتونیم بگیم که شرایط کامل شده، اگر خدا به ما علم بده فرض مثال که شرایط کامل شدن رو بدونیم، شرایط کامل شد مشروط کنارشه بر اساس داده های عقلی. نمیشه مثلا کبریت روشن بشه، طرف مقابل کاغذ هیچ مثلا مشکل خیس بودن نداشته باشه، کبرید روشن بیاد کنار کاغذ، شرایط در واقع شرط تامه صورت گرفته، حتما این کاغذ آتیش میگیره. اگر بگیم مانعیت وجود داره مثل خیس شدن، اون بحث دیگری است. پس بنابراین شرایط ظهور وقتی اومد حتما مشروط که ظهور باشه کنارش در واقع تحقق پیدا میکنه. به یک نوی اینطوری شاید من بس را جمع‌بندی بکنم در اینجا، در این نکته، که زمینه های ظهور تأثیر گذار در خود ظهور نیست، در زمان ظهور تأثیر داره زمینه های ظهور، اما شرایط ظهور در خود ظهور تحقق داره، اثر داره. زمینه های ظهور به یک نوی زمان را تغییر و تحول میده، اما شرایط ظهور خود ظهور را تحقق میبخشه، اگر شرایط ظهور در واقع تحقق پیدا کرد. حالا فرض مثال زمینه های ظهور، همه کارهای خیر به یک نوی به سوی انسان را به سوی آمادگی میبره. امر به معروف نهی از منکر، اصلاحات فردی، اصلاحات اجتماعی، معرفت به امام زمان علیه السلام، قدردان امام بودن، تابع و تبعیت از تابع امام بودن، تبعیت از امام کردن، به طور کلی همه این امورات خیر و خیرات و امورات مثبت و فضائل انسان را به یک نوی به سوی آمادگی پیش می‌برد. در راستای تأیید این نکاتی که خدمت سروران من عرض کردم چند تا روایت میخوام تلاوت کنم بخونم خدمت دوستان. امام صادق در یه روایتی میفرماید نسبت به اصحابش که حرف از ظهور میزدن، کی ظهور رخ میده، امام میفرماید هیهات هیهات لا یکون فرجنا حتی تغربلو، حتی تا زمانی که قرلوار بشید، حتی یذهب الکدر و یبقى الصف، زمانی که اون ناخالصی بره و شما خالص بشید اون موقع باید انتظار فرج داشته باشید. یعنی زمینه را فراهم بکنید، زمینه فراهم شد فرج ما حاصل میشه. یا از امام باقر علیه السلام روایت داریم از اجتمع للامام عدت اهل البدر 313 وجب علیه القیام و تغییر، بر امام دیگه واجب حرکت بکنه زمانی که یارانش آماده شدن. یا باز از امام صادق داریم در راستای همین روایت انه لو اجتمع للامام عدت اهل بدر 312 رجلا لوجب علیه الخروج بالسیف، واجب است بر امام خروج بالسیف داشته باشه. در این راستا بزرگانی ما داریم که به همین نکته اشاره کردن، شیخ مفید به همین نکته، این حکمت غیبت امام زمان که نمیاد به خاطر یار نداره. یا شیخ طوسی میفرماید میگه لو زال خوفه لظهره، اگر خوف امام برطرف بشه حتما ظاهر میشه. و یحصل له لطف به تصرفه، با لطفشی در واقع جامعه را از خوف فتح میکنه. همچنین روایت داریم باز از امام موسی کاظم علیه السلام، میگه یبن بکیر انی لاقول لک قولا قد کانت آبائی تقولو، اون چیزی که آبا اجداد من گفتن به شما میگم. لو کان فیکم عدت اهل بدر لقام قائمنا علیهم السلام، اگر اصحاب یاران حضرت به تعداد سپاه بد آماده بشن حتما امام زمان قیام میکنه. خب حالا پس اینه، اربعین چیه؟ اربعین نشانه های ظهوره؟ نه، نشانه ظهور نیست. واقعا اربعین شرایط ظهوره؟ نه، شرایط ظهور نیست. اربعین یه ظرفیت عظیمی ایجاد میکنه، مردم را به سوی آمادگی پیش میبره. بسمون اینه، مردم را به سوی آمادگی پیش میبره. مؤلفه هایی که در اربعین رخ میده تحقق پیدا میکنه همون مؤلفه هایی است که جامعه موعود مهدوی داره، جامعه ایدئال مهدوی داره. اون مؤلفه ها را اربعین تو خودش داره، پس ظرفیت عظیمی ایجاد میکنه، همسنخی ایجاد میکنه میان باورمندان در این زمان با شهروندان و جامعه مهدی موعود علیه السلام در جامعه ایدئال مهدوی. مثلا به عنوان مثال اربعین اتحاد و همدلی ایجاد میکنه، اون چیزایی است که جامعه ایدئال مهدوی داره. مساعدت و همکاری ایجاد میکنه، نوگرایی و نواندیشی ایجاد میکنه. واقعا همه به فکر همدیگه هستن تو اربعین. جهانی و جهانی شدن را در واقع به رخ میکشه. واقعا میبینیم 100 کشور در این حرکت عظیم اربعین شرکت میکنن. اینا بله تولیت آستان قدس رضوی میگه که میه بله چقدر کشورها در واقع مشارکت در این هم دارن. بعد در خود موکبداران عراقی اینا میگه که موکبداران اهل سنت مسیحی صوفی کرد همه به یک نوی در این حضور مهنادار شرکت میکنن. همچنین اربعین همراهی و همگامی ایجاد میکنه، عشق و محبت ورزی انسان ها نسبت به هم دیگه ایجاد میکنه، ولایت دوستی و ولایت محوری ایجاد میکنه. واقعا ببین همه در واقع با اون ندای در واقع سید الشهدا در روز عاشورا و حرکت به سوی سید الشهدا علیه السلام، اینا همه در واقع اون تبلور ولایت دوستی و ولایت محوری است. همچنین بصیرت و آگاهی ایجاد میکنه، اخلاص و فروتنی. طرف میاد یه قدم میخواد برداره، کفش و واکس میزنه، فلان میزنه، چقدر اخلاص، چقدر فروتنی. عبادت و بندگی، اصلا این با عبادت، اصلا حرکت این حرکت عظیم با عبادت و بندگی خدا در واقع تعریف میشه. ایثار از جان گذشتگی، چقدر اموال و قضا و همه در واقع. فروتنی و تواضع، خودجوشی و مردمی، در نهایت زیارت و بیعت. به یک نوی بیعت در واقع، هم زیارته هم بیعته. خب من حالا در چند دقیقه میخوام بحث را خدمت عزیزان جمع و جور بکنم. فرایند بحث را اینطور میخوام در واقع نتیجه گیری کنم که به نتیجه برسونم. اصلا زمین سازی در این راستا بحث را میخوام اینطور مطرح کنیم. اربعین ظرفیت عظیم ایجاد میکنه. آیا این ظرفیت عظیم زمین سازی ظهور هست یا نیست؟ آیا اصلا زمین سازی و آمادگی برای ظهور یک امر تکلیفی هست یا نیست؟ ما وظیفه داریم به سوی آمادگی حرکت بکنیم یا نه؟ طبق آیات بیشماری که ما در این راستا داریم که فاستبقوا الخیرات، یا در مورد مؤمنین یؤمنون بالله والیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون بالخیرات و اولئک من الصالحین، و آیه دیگه چند تا آیه در اینجا هستش در مورد سرعت و شتاب به سوی خیرات. ما چه خیری بالاتر از ظهور ما داریم؟ ظهور اومد تمام خوبی ها میاد، از این بالاتر ما خیری داریم؟ فستبقو الخیرات اگر این مصداق را نگیره بر چی را میخواد بگیره؟ ظهور بالاترین خیره، تمام خیرات با ظهور احیا میشه، زنده میشه، تحقق پیدا میکنه، اجرایی میشه. پس این خیر بالاترین خیره، قطعاً بالاترین مصداق فستبقو الخیراته که ما باید به سویش چی حرکت کنیم. این یه نکته. نکته دوم، آیا این زمین سازی و آمادگی تأثیری در زمان ظهور دارد یا نه؟ این یه بحثیه. آیا من که به سوی آمادگی حرکت میکنم، به سوی اربعین میرم، به یک نوی از این ظرفیت عظیم استفاده میبریم و مردم یک تمرینی برای ظهور دارن، به سوی حرکت به سوی امام زمان دارن، آیا این حرکت من، این حرکت خودجوشی مردمی، آیا در ظهور، در زمان ظهور تأثیر دارد یا نه؟ اینجا بر اساس آیات مختلفی که داریم، روایات مختلفی که داریم، بر اساس مثلا به عنوان مثال آیاتی که در مورد مکافات عمله، میگه انسان هر عملی کنه نتیجهشو میبینه. مگه میشه من کار خیر انجام بدم نتیجهشو نبینم؟ کار خیر در راستای ظهور انجام بدم، بگم من چه کار انجام بدم چه ندم هیچ تأثیر در ظهور نداره، انسان میشه مایوس سرخورده. وقتی من بدونم کار من تأثیر نداره، نه یه بار میگم نه، کار من در ظهور، کار خیر من در ظهور تأثیر داره. اگر من کار خیر بکنم، به سوی آمادگی پیش برم، در جامعه آمادگی ایجاد بکنم، لطف خدا شامل من میشه، اون خیرات میاد، اون خیر برای ما در واقع اجرایی میشه، عملیاتی میشه. اینجاست که در واقع من بس را، حالا وقتم نیست، قبلا هم این بس مطرح شد، دو نگرش در اینجا مطرح میشه. یه نگرش که در واقع وظیفه گرایی مطلق به ظهور، نه ما وظیفه مطلق داریم، ظهور تو زمان خودشه، ما هیچ در واقع به کار ما اصلا توجه نداره. یه بار میگیم نه، ظهور معطوف، وظیفه گرایی معطوف به ظهور، وظیفه‌ای که عطف به ظهوره، وظیفه‌ای که ظهور را از لحاظ زمان تغییر و تحول ایجاد میکنه. خب حالا چون بازم بس یه مقدار مونده، وقتم تمام شده، درسته؟ جدی؟ حالا اگر لازم بود بدم بازم. و السلام علیکم و رحمت
الله. اللهم صل علی قدام محمد و محمد وجل. تقدیر و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر الهی نژاد به خاطر طرح موضوع. در خدمت ناقد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد کلباسی هستیم که انشاءالله به مدت استاد 10 دقیقه کفایت میکنه، یک روب مدت یک روب در خدمت شون باشیم. یه صلواتی محبت بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از پیگیری این موضوع و بحث بیانیه حضرت آقا که در گام دوم روی این محور خیلی تکیه کردم، بنده چون الان جای ناقد نشستم و طبیعتاً باید که نقد کنیم، من در فرمایشات جناب آقای دکتر الهی نژاد، یعنی تا الان که هرچه توجه کردم، چیزی که حالا بگیم این یک نظریه است، یه عرضم بزرگ شما که فکریست، یه چارچوبی داره و حالا یه جاییشو باید نقد کنیم. من یعنی خاطر قلت البته بضاعت خودم نتونستم به اینجا برسم. چون ببینید یه چیزی که نقد میشه یا به لحاظ مبانیشه یا به لحاظ خلاصه نتایجشه و من نتونستم که بالاخره بفهمم که این نظریه چی هست. هر بعین یه حادثه‌ای بوده که لااقل میشه گفت که ماها در تکوینش و شکل دهیش نقشی نداشتیم و دنبال رو یک جریان تاریخی بودیم. دیگه حالا اون تاریخ بحث اربعین و اینها منهای حالا بحث این که بحث استحبابش و اینها که خب یه بحثای خاص هم فقهی داره که برگرده به ادله تسامح در ادله سنن و میگم حالا فارغ از اون مباحث یه حرکت اجتماعی است که از دیرباز وجود داشته، در برخی زمانها فشار حکومت ها اونو متوقف کرده، بعد از خلاصه انعزال بعث عراق و انهدامش خب یه اوجی گرفته و طبیعتاً مردم ما که در این مقوله آمادگی ذهنی فراوانی داشتن و اینها خب مشارکت خیلی خوبی تو این زمینه کردن و به عنوان یک پدیده اجتماعی که نمیدونیم کی برنامه ریزیشو کرده و البته شاید این از محاسنشه، چون اگر کاری باشه که یکی برنامه ریزیشو کرده به زودی سر و ته میشه، یعنی خراب میشه، ولی ظاهرن این کار یه کاریه که خودش اصلا نوع شناخت این حرکت ها یه پدیده ایست که نمیشه الان به هیچ کس شما نمیتونید منسوبش بکن، بگید که این حرکت فلانی یا فلانی یا فلان، نه نمیشه کارش کرد و این از محاسنش البته. منتها حالا این که این ویژگی ها در ویژگی هایی که خیلی مناسبت داره با اون اهداف دین و طبیعتاً اهداف دین که میگیم همون اهداف ظهوره، یعنی ما وقتی که میگیم اهداف ظهور مساویست با اهداف دین، نمیتونیم بگیم یه چیزی زائد بر او داره. دین جهانیه، مرز نداره، ظهور هم جهانی مرز، یعنی اهداف ظهور یک تساوی بین اینها برقراره. دین ولایت مدار، ظهور هم ولایت مدار، اینا تشابهاتی، یعنی تشابه نیست، حقیقتش یکیه. حالا در اربعین هم یه سری مسائلی اتفاق میفته که به اتفاق افتاده که اینها خیلی شباهت دارن و حتی اینا ممکنه در جای دیگه هم اتفاق بیفته و اتفاق میفته، یعنی مثلا بحث مواسات که در اربعین خیلی جلوه داره، خب حالا در برنامه‌های دیگری هم هست، حالا من الان نمیخواد نام ببرم، ولی اینها رو موقع بررسی انسان حتما باید توجه داشته باشه که فرض بفرمایید که در حج هم در یه فصلهای خیلی مواسات هست، به خصوص ماه رمضان مثلا خیلی مواسات وسیعی هست، سفره های چیزی، خب حالا فرقش چیه؟ فرق ماهویش چیه؟ یا در اون کارهای جماعت اسلامی در شرق در پاکستان و اینها باز همین مواسات در شکل‌های رخ می نماید و حالا اینجا یه حواشی هم هست که من الان وقتش نیست بهش بپردازم. حالا موضوع اینه که ما در بحث ظهور خب شکی نیست ظهور یه امری است که واقع خواهد شد و شکی نیست که عمل کرده ما در ظهور و اینکه ما جزو کسانی باشیم که به اصطلاح مؤثریم در اون مسئله، خب اینا قطعا مباحثی است که لا شک کفی، هیچ شکی درش نیست. اون چه هم که در اربعین اتفاق میفته، عرض کردم بسیاری جهاتش شبیه مرز نداره، عرضم بزرگ شما که خصوصیات دیگری که درش هست که اینها هم نشأت گرفته از خود واقعی کربلاست، چون خود واقعی کربلا یه واقعی قومی، یه واقعی نژادی، یه واقعی عرضم بزرگ شما حزبی گروهی اینا نبوده و متون زیارتی و اینها هم همین مسئله رو در حقیقت نگاه داشته. زیارت عاشورا خب همین مسئله در خودش نگاه داشته، زیارات دیگه هم همینطور، که این حرکت یه حرکت هدفدار خلاصه گرزوغنی طلب ساریم امام منصور یا امام مهدی، عرضم بزرگ شما که اینها چیزاییه که در ذات حرکت عاشورا وجود داره و اینها به نحوی در عرضم بزرگ شما که ما نهایت چیزی که میتونیم بگیم اینه که ما بایستی برنامه ریزی کنیم و این خیلی جای کار داره که از حرکت اربعین بهره برداری مناسبی در جهت مهدویت و در جهت ظهور صورت بگیره. یعنی این یه چیزیست که حالا اختصاصی هم به اربعین نداره، ولی اربعین به عنوان یک حادثه فرهنگی، رخداد فرهنگی بزرگی که میتواند بسیار نقش آفرین باشه و از جهاتی خوب باید برنامه ریزی کنیم. اما اینکه یک ملازمه برقرار کنیم، چون در اواخر فرمایشات جناب آقای الهی، البته قبلا هم در این مباحث ما با ایشون بالاخره یه صحبتهایی داشتیم در نقدهای گذشته، و اون یک نوع جزمگرایی در ترسیم آینده هست. ببینید، ما شکی نیست لیس للانسان الا ما سعى یا کل نفس بما کسبت رهینه، یا نمیدونم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این قواعد و به اصطلاح اصول سنن الهی، حالا چه در عملکرد فردی چه در عملکرد اجتماعی، کاملا مشخص. اما یه وقت ما میگیم که کار ما تأثیر دارد، خب میگه بحثی نه. یه وقت میگیم که کار ما قطعا ظهور را نزدیک میکنه، اینجاست اشکال، تو اینجاست. یعنی اون نقطه‌ای که رابطه منطقیش محل خدشه هست اینجاست. ببینید، در این که کار ما تأثیر داره هیچ بحثی نداره، اما اون اثری که ما میخواهیم یا اثری که طبیعت عمل است، این دوتا با هم، و الان اونی که محل گفتگوست دقیقا همین نقطه است. بعضی ها میان با یک عرضم بزرگ شما که قاطعیتی، حتی میگن ما قواعد ظهور را میدانیم، یعنی اینقدر دیگه پیشرفت کردیم که ما میدونیم که مثلا اگه این پیچ را اینجا ببندیم، اگه این سیما اینجا بس کنیم، مثاله ظهور اتفاق میفته، یعنی دیگه قواعد ظهور رو فهمید. خب یه ادعاییه که خیلی باید به اصطلاح، حالا البته در زبان تمثیل میگم چون وقت کمه، خیلی باید دهن انسان بزرگ باشه که بتونه یه هنچه حرفی بزنه. یعنی بزرگ که میگم، یعنی اینقدر باید احاطه داشته باشه بر این حوادث عالم و سنن و وقایع و آینده و خیلی چیزای دیگه تا بتونه یه هنچین ادعایی بکنه.
لذا میبینیم که ما بحث زمان ظهور، فلسفه این که زمان ظهور مخفی است و فرمود که مثل زمان قیامت است در اون حدیث دعبل از حضرت و لا یجلی ها لوقت ها الا هو، جز خداوند خلاصه نمیتوند اون رو ارزم بزرگ شما که آشکار کند و که جز اون نمیداند. اینا همه دلیل بر اینه که ما نباید یه حرفایی بزنیم که در این حد وسطهاش بمانیم. ما میتونیم بگیم که آقا کار ما تأثیر داره، ما باید تلاش بکنیم، ما باید از اربعین استفاده بکنیم، اما این که بگیم ما با کار اربعین قطعا ظهور را مثلا به جلو میاندازیم، یه همچی ادعایی بکنیم یا مشابه این، این یه حلقه های مفقوده ای داره که این حلقه های مفقوده از نظر منطقی ما نداریم چیزی جاش بگذاریم، یعنی نمیتونیم جاش چیزی قرار بدیم. بله، ما بایستی جامعه را هدفمند، هدفدار و اربعین یه فرصت بسیار عظیمه، همونطور که مقام معظم رهبری حفظه الله فرمودن که برای زمین سازی باید شروع، یعنی استفاده کرد. کاملا درست، کاملا منطقی است، اما ترسیم یک نقطه قطعی، این تجربه رو ما مکرر نکنیم در تاریخ که این بارها اتفاق افتاده، الان وقت مجالش نیست، عزیزان همه الحمدلله استادند و اهل اطلاع که در یک شرایطی که شرایط خیلی بهتر از الان بوده همین حرفا زده شده، ولی متاسفانه جامعه رو به یأس کشیده. شما دولت صفویه بر نیمی از جهان متمدن اون روز حکومت میکرد، دقیقا بر نیمی از جهان متمدن و یه ابرقدرت بوده، یعنی ابرقدرتی که هیچ وقت شیعه در طول تاریخ، حالا شیعه که میگیم نه به این معنا که همه یه اونچه که اونا کردن درست بوده و اینا، نه، این قدرت شیعه و همین مسئله بسیاری رو به این گمان انداخت که دیگه الان شرایط برای ظهور چی شده؟ فراهمه و دیگه فاصله‌ای نیست و ما ظهور را درک خواهیم کرد. و شاید همین موضوع در رخوت و سستی در مؤمنین بی اثر نبوده که یکی از همین سیاحتگران غربی که اون زمانی که اشرف افغان اصفهان رو گرفته میگه من تعجب میکنم که این شهر اشغاله ولی هیچ کس در صدد مقابله نیست، مثل اینکه یک حالت تسلیمی درشون هست که این بی ارتباط نیست با این وضعیت که اینا میگفتن این وعده حتمی بود دیگه، اصلا فاصله ای نمونده. حالا تو این مسئله خیلی حرف و حرفای تاریخی و نمیدونم غیر تاریخی و اینها هست. در هر صورت عرضم بزرگ شما که ضمن تشکر از اینکه بالاخره این موضوع باید در مجامع مطرح بشه و واقعا ابعادش خیلی حساسه، چون وقتی حرف ناپخته‌ای زده میشه به خصوص تو تبلیغات کشوری، این حرفها آثار و تبعات فوق‌العاده‌ای داره و اگر پشت سرش یک منطق صحیحی، یک استدلال صحیحی بدون عارضه نباشه، قطعاً با مشکلات ما رو تو این مسئله اخبارگرایی بسیار آسیب داره، حالا به دلایل خودش. نمیدونم عرضم بزرگ شما که آرمانگرایی چشم بسته بسیار آسیب داره، ولی حرکت معقول، سنجیده، حساب شده، عملی و کاملا مراقبت از آسیب‌هایی که ممکنه داشته باشه، این نه تنها خوبه بلکه ضروری و لازمه. لذا ما از بابت این که ارائه این موضوع رو کردند و فتح باب کردند تشکر میکنیم، اما ما تو اینجا نظریه ای ندیدیم که بخوایم حالا مثلا اون نظریه رو نقد بکنیم.
یه حادثه ایست اتفاق افتاده، یه مشابهت هایی هم داره، یه استفاده هایی هم ازش میشه کرد. تو این زمینه اگر خلاصه طرح و چیزی باشه، خب واقعا جای گفتگو و بحث داره. من عذرخواهی میکنم و باز هم تشکر.
تقدیر و تشکر میکنم از جناب استاد کلباسی به خاطر ارائه نظرات ارزشمند و دیدگاه عالمانه‌شون. بدون فوت وقت دعوت میکنم از استاد عزیزم جناب آقای دکتر بهروزی لک که انشاءالله به مدت 15 دقیقه انشاءالله در محضرشون باشیم. لطف کنید صلواتی اهدا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى بحق سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه و آله الطيبين الطاهرين. بنده تقدیر تشکر میکنم از برگزاری این جلسه و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هم و ایام سفر رو هم تسلیت عرض میکنم. خب در آستانه اربعین حسینی هستیم و همه ما دلداده ابا عبدالله علیه السلام و کار بزرگ و ارزشمند اون حضرت در احیای دین و چراغ هدایتی که با این کار خودشون برافروختند هستیم و خدا رو بر این امر حمد و سپاسگزاری میکنیم. هرچند مصیبت بزرگی هم بوده است، الحمدلله علی عظیم رضیتی. خب در خصوص بحث حاضر، البته این بحث نظریه که چاشنی این بحث شده است قبلا هم گفتگو شده و به هر حال قدم‌هایی رو ما با هم تونستیم برداریم و از اون ادعاهای اولیه کمی تعدیل شده و این ارزشمنده و به هر حال با کنکاش‌هایی هم که صورت گرفته، وظیفه‌گرایی معطوف به ظهور در فرمایشات نظریه پرداز و ناقد محترم وجود داره که جای خودش ارزشمنده. خب در این خصوصی که فرمایش این نشست بوده است در خصوص ارتباط با اندیشه های مقام معظم رهبری و راهپیمایی اربعین زمینه سازی ظهور، خب به هر حال دغدغه رهبران نظام ما همچون حضرت امام و مقام معظم رهبری این بوده است که جامعه اسلامی رو طوری هدایت بکنند که اهداف و آمال امت اسلامی بهتر محقق بشه. این حرکت اربعین حسینی با این حرکت عظیمش خب هرچه گسترده تر و شکوفاتر شده، رونق اون موجب در واقع آمادگی امت اسلامی در امر خیرات خواهد بود. این جهتش هم شکی نیست و ارزشمنده. ولی نکاتی هم هست که جا دارد که ما با هم گفتگو بکنیم. من در خصوص این حرکت عظیم یه گفتگویی رو با آقای شمالی داشتیم در لندن با یک سالی عزاداری که محرم تبلیغ انگلستان بودم. روز عاشورا برگشتیم و در مرکز اسلامی لندن بودیم. آقای دکتر شمالی سوالی کرده، گفتن که خب شما که حالا با مرکز مهدویت و اینا ارتباط دارید، من یه سوالی دارم، چرا آخرین سخنرانی امام مهدی در مسجد الحرام در خصوص امام حسین علیه السلام و جد امام زمان خواهد بود؟ چرا امام این سخنرانی انجام خواهد؟ البته در خصوص اینه که این سخنرانی انجام خواهد شد، ما روایت قوی هم نداریم. یه نقلی رو و هر حال در کتب مهدوی مطرح شده که حالا یا مرحوم حائری یا کسی از اینها هنچه نقلی رو مطرح کرده که حضرت دست به کعبه میگذارد و این خطابه رو انجام خواهد. اما در خصوص اینکه یا لسارات الحسین و پرچمهای اون حضرت این گونه خواهد بود که ما روایت های متعددی داریم، اما به هر حال ایشون با این مبنا که این سخنرانی انجام خواهد شد این سوال رو از من پرسید که خب چه وجه مناسبتی وجود دارد که یه موضوع سخنرانی جهانی یا اهل العالم کمی هم پخش میشه و میبینند، خب این موضوع باشه. حالا من یه چیزی نکاتی گفتم، ولی ایشون هم یه تفعول خوبی زد، گفت که شاید یکی از رمزهای این باشه که در آستانه ظهور امر کربلا و امام حسین علیه السلام آنچنان جهانی خواهد شد که برای یک خطیب بلیغ ارزش و جا خواهد داشت که بگه بله این قضیه که شما میشناسید، این قضیه جد من حسین است، یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه از شانا. خب حالا میخوام که ارتباط های اینجوری هم شد بشه مثلا تفعولی زد و مطرح کرد. اما اینی که راهپیمایی اربعین آیا میتواند حتما زمین ساز ظهور باشد، خب این موضوعی که استاد محترممون در صدد بود از منظر مقام معظم رهبری مطرح بکنن. خب در نوشته حاضر یا در بحث‌های ارائه شده ایشون نظر خودشون رو آقای الهی نجات فرمودن، ولی اینکه نظر معظم الله و مقام معظم رهبری رو اینجا نقل بکنن که بگن که زمین سازی ظهور توسط راهپیمای اربعین چگونه صورت خواهد گرفت، من متوجه نشدم. یعنی یکی از چیزایی که ما توقع داشتیم که این عنوان ظرفیت شناسی در زمین سازی با تاکید بر بیانات معظم الله باشه، این محقق نشد. هرچند آقای الهی نجات با تئوری خاص خودشون درباره زمین سازی یه تقریری ارائه کردن. خب میخوام بگم اولین نکته این است که به هر حال دیدگاه های رهبری اینجا کجاست. حالا اینکه رهبری برای راهپیمای اربعین اهمیت داره، ارزش داره، به هر حال حالا آماده سازی میکنه، اینا کلی روشن، ولی در خصوص ارتباط این دوتا پدیده من مطلب مشخصی رو ندیدم. نکته دیگر درباره استنتاج های چهارگانه است که در واقع در اینجا مطرح شده. البته شماره سوم هم تکرار شده که ظاهراً چهارم باید باشه در این برگ دوم. اولا ایشون گفتن خب مبنای تکلیف، یعنی از این فاستبقوا الخیرات یک تکلیف برمیخیزد که ما حتما باید بریم زمین سازی انجام بدیم. خب میخوام بگم که ما همچه تکلیفی رو در رساله های عملیه که نداریم. در فقه شیعه هم یه چنین تکلیفی که بیا ببین یکی از تکالیف هر مسلمان این است که بیاد چه به شکل عینی یا کفایی بیاد این زمین سازی ظهور انجام بده. ولی زمان پیشنهاد این است که اینجور موارد با احتیاط صحبت بکنیم، اینکه راحت بگیم آقا تکلیف هست یا تکلیف نیست. خب ما تکلیف رو باید جزو در واقع تکالیفی است که از جانب شرع باید ارائه بشه و استنباط عام شاید مناسب نباشه و این قابل دفاع هم نیست. یعنی بگیم آقا شما تکلیف داری ولی ما نمیدونیم چیکار باید بکنیم و ما نمیدونیم که مثلا فرض کن کدوم کار موجب زمین سازی ظهور میشه، چون واقعا خود آقای الهی نجات هم فرمودن که ما به همه که شرایط ما میدونیم علت تامه بیاد معلول میاد، ولی اشراف به علت تامه که نداریم و چون اشراف به علت تامه نداریم نمیدونستن تکلیف محقق بشه، یعنی تکلیف به ما لایوتاق میشه، یعنی ما چون به شرایط ظهور اشراف نداریم به چیزی مکلف باشیم که در واقع به ما لایوتاق هست. ولی شانم این است که احتیاط بکنیم. فاستبقوا الخیرات این یه در واقع امر عامه، در کار خیر سبقت بجوید. چه من ببینم من باید این کار رو باید برم اربعین رو شرکت بکنم، من باید راهپیمای اربعین رو ترویج بکنم، چه منجر به ظهور بشود چه نشود، این فاستبقوا الخیرات هست دیگه. در خصوص زمین سازی آمادگی تأثیری در زمان ظهور دارد یا خیر، این تفکیکی که بین شرایط و زمان زمین سازی که میگه زمین سازی زمان رو بالا پایین میکنه، شرایط مثلا اصلشو، خب فرق نمیکنه که این تقسیم بندی داخل خود شرایطه. حالا چه شرایط موعد بگیریم که میشه زمین ساز، چه شرایط دیگر بگیریم، والا خیلی فرقی نکرد. نکته دیگر این است که ما در این بحث عالم ثبوت و اثبات رو نباید خلط بکنیم. گیریم که فلان عمل من در عالم ثبوت خب منجر بشه به کارهایی، ولی عالم اثبات آیا من واقعا میتونم اینو اثبات بکنم؟ من واقعا میتونم اشراف داشته باشم که این یه لیوان آب خوردن من که مثالا که جناب استاد کلباسی هم اشاره فرمودن منجر به ظهور میتونه باشه، اثباتش سخته، تازه در عالم ثبوتش هم نمیدونیم چگونه است. مثل این است که به ما امر شده که دعا بکنید، خود دعا کردن نفس دعا کردن فرجه، اما اینکه آیا حتما توقع داشتیم دائما برآورده بشه، خب این تضمینی نیست. بله به دعا توجه میشه یقینا، اما اینکه مصلحت من چی باشه، خدا برای ما چی تقدیر بکنه، مثل دعاست. حتی در عالم ثبوت هم اثبات، یعنی ادعایی که در عالم ثبوت من فلان کار کردم چیزه، بذابه که در عالم اثبات که من بگم من میتونم اینو به شما ثابت بکنم، این دلایل من. در خصوص وظیفه گرایی مطلق و وظیفه گرایی معطوف به ظهور، اینم عرض بکنم که خب این آقا وظیفه گرایی خاص خام که نیست، ما هر وظیفه‌ای که انجام میدیم لابد برای شریعت مقاصدی وجود دارد، درسته؟ وظیفه گرایی بی حساب و کتاب که ما نداریم، ما دست گذاشتیم دست شریعت، گفتیم هر کجا شما میبریم ما تسلیم تو هستیم وظیفه. خب ولی وظیفه گرایی مطلق اصلا شاید بی معنی باشه، وظیفه گرایی همیشه ناظر به مقاصد و شریعه هست، ولی چون ما نمیدونیم ولی شریعت میدونه. وظیفه گرایی معطوف به ظهور هم اگر به این معنا بگیم که ما در راستای ظهور تلاش میکنیم، همونطور که فرمایشات امام و رهبری هست که ما باید وظیفه‌مون انجام بدیم، وظیفه داریم دیگه، ظهور رو ما میخوایم، کیه که ظهور رو نخواد الا این که مثلا دو کسی که اعتقادا دچار مشکل باشه یا خبث سیرت باطن باشه و این امر وجود داره. آیا علم تاثیرگذاری زمینه سازی و آمادگی در زمان ظهور به نوعی تعیین وقت ظهور هست؟ من میخوام بگم که اگر خیلی مداقه به خرج بدیم، اگر کسی ادعا بکنه که بله خب برها ما کارهایی میکنیم منجر به ظهور میشه، خب یک تلویحا اشاره به این هست دیگه، یعنی شما میگی یک کارهایی میشه انجام داد ظهور میشه جلو عقب بشه، شاید تعیین قطعی نشه ولی اینکه جلو عقب زمان رو مقدم میکنه و مطرح میکنه. علایالین این بحث مثل این که دامن طولانی و طویلی داره، حالا به هر جهتی ما هر چند وقتی بار باید جمع بشیم و مداقه بکنیم، اما این مداقه هم بیفایده نیست ها؟ شاید جایی هم این مداقه و نقد همدیگه سبب بشه که ما ایده جدیدی رو از همدیگه یاد بگیریم. به هر حال از اینکه فرصتی شد و بحث گروه کردیم کمال تشکر و سپاسگزاری رو دارم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله صل علی محمد و آل محمد. تقدیر و تشکر میکنم از جناب استاد بهروزی‌لک با بیان زیبای خودشون و روان و شیوا. بدون فوتفق دعوت بکنم از جناب آقای محمدی هوشیار که انشاءالله نظرات خودشون رو در این موضوع بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تشکر و کسب اجازه از محضر اساتید گرامی و واقعا سخن گفتن بنده که در حد شاگردی اساتید هم نیستم اینجا در واقع زائد هست، اما چون امر فرمودن خدمت رسیدیم و نکاتی که از محضر بزرگان و اساتید یاد گرفتیم رو بازگو بکنیم. بنده اون دو صفحه‌ای که از دعای مجتبی اسلام و المسلمین الهی نجات در واقع ارسال فرمودن رو مطالعه کردم. البته بحث ما هم اینجا یک سابقه‌ای داره، یک پیشینه‌ای داره که یک در واقع فرضیه‌ای رو حقیر مطرح کردم و همینجا مورد نقد اساتید قرار گرفت و توقع بود که اون جلسات در همون جلسه صحبت شد که ادامه پیدا بکنه که بالاخره تکلیف زمین سازی رو به یه جایی برسونیم. بالاخره آیا ما زمین ساز هستیم نیستیم، موظفیم به این کار، آیا روایاتی داریم در منابع شیعه نداریم، آیا سنت فرستادگان الهی بر زمین سازی بوده بعد بیان، اینها خب هر کدوم باید در یک جلسه بحث و بررسی میشد و انشالله که ادامه پیدا بکنه. اما در مورد اربعین خب طبیعیه که یک فضای بسیار خوب هست، اربعین فضای تبلیغی بسیار مناسب برای شیعه و همچنین میتواند به عنوان یک آفت هم دید، یعنی یک فضایی برای مخالفین شیعه باشه برای تبلیغ، کما اینکه نمونه هاش رو میبینیم. امروز جریان های انحرافی بهترین بستر رو در اونجا پهن کردن و دارن تبلیغ میکنن، مثل جریان احمد بصری، منصور هاشم خراسانی. لذا فقط نگاه فرصتی برای شیعه نبینیم، این رو نگاه تهدیدی هم هست. خود اینها باید در جای خودش بحث بشود و ای بسا ارتباطاتی با مهدویت هم میتواند داشته باشد. همین که شکل کار به تعبیر اساتید اونجا بسیار شبیه به حکومت مهدی خواهد بود بر اساس روایات، و اینکه مردم بر محور امامت اونجا جمع شدن بدون تبعیت از قانونهای وضعی بشری و دارن میرن میان با زیبایی ها، با محبت ها، و این معلومه که تحت ولایت اهل بیت میشود بسیاری از کارها رو انجام داد و حب الحسین یجمعونا میشود حب المهدی یجمعونا، که حکومت مهدی این گونه خواهد بود. واسه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکی فرمود که طاعتنا نظام الامه، طاعت ما نظام للمله، طاعت ما نظام برای ملت است، و امامتنا امانن للفرقه، امامت ما هم در واقع دوری از تفرقه هست، و ما نمونه این رو در اربعین امروز میبینیم. بگذاریم از همه در واقع خوبی ها و یا گاهی تهدیداتی که در فضای اربعین شاید میبینیم و خواهیم دید من بعد، در مورد خود پیاده روی اربعین بنده یک نگاهی کردم و برای خودم هم جالب بود که آیا فضیلتی برای پیاده روی اربعین گفته شده یا نه. چیزی پیدا نکردم الا یک روایتی که المزار شیخ مفید آورده، این رو سند نداره، و اونجا هم که گفته که علامت مؤمن 5 چیز هست، یکی رو زیارت اربعین گفته و معلوم نیست، واضح نیست زیارت اربعین، اربعین چه کسی، کدام امام. شاید مرادش اربعین امیرالمؤمنین باشد، شاید اربعین یک در واقع مسئله دیگری باشد. این هم یک روایته، قبل از ایشان هم نیامده، بعدشان هم نیامده، سند هم ندارد. و هر چقدر گشتم با لفظ اربعین به قدری گشتم که خسته شدم انصافا که ببینیم اصلا چیزی در فضیلت پیاده روی اربعین هست یا نیست. نبود الا یک زیارت اربعینی که سندش رو بررسی کردم، سند خوبی داشت، و در اونجا هم امام صادق علیه السلام فضیلتی نگفتن برای زیارت اربعین، فقط فرمودن که اگر رفتی روز اربعین و این زمان رسید این دعا رو بخون. لذا اون چیزی که فضیلت ندارد، توصیه نشده برای ما، این رو من در عجبم که چگونه میخوایم بیاریم به عنوان زمین ساز ظهور اینها مطرح بکنیم. یعنی چیزی که اصلی ندارد به عنوان فضیلت، این نگاه تکلیفی که فرمودن میخوام من بحث بکنم این رو، حالا که آوردهای اجتماعی فراوان دارد، وحدت شیعه رو نشان میدهد، همه اینها بحثا جداگانه است. اما اینکه آیا چیزی در روایات دارد یا ندارد مسئله اول بنده است که بنده پیدا نکردم و ظاهرم نیست، چون من 2-3 روزی زمان گذاشتم روی این و در مورد پیاده روی اربعین چیزی نبود. در مورد خود پیاده روی به سمت زیارت امام حسین که یکی از روایت هاش رو از استاد فرمودن، این یک روایته، روایت های دیگر رو هم ببینیم. در این روایت میگه که اگر کسی پیاده برود اینقدر ثواب داره، در روایت های دیگر آمده که اگر پیاده بروی اینقدر ثواب، سوار بری اینقدر ثوابه. حالا اگر اون موقع هواپیما بود شاید میگفتن اگر هوایی هم بروی اینقدر ثوابه. یعنی پیاده رفتن موضوعیت نداره، درست افضل الاعمال احمزها، اما اونجا هم دوباره نمیگن که تعمدن به سختی بندازید خودتون که ثواب بیشتر ببرید، نه، این اصلا با عقل سازگار نیست. شاید به اون میگن چه کاریه، اگر شما در مسیر پیاده روی به امام حسین رفید به سختی افتادید بدان که ثواب بیشتر بردید، نه که تعمدن به سختی بندازیم که ثواب بیشتر ببریم. لذا پیاده رفتن به زیارت امام حسین هم خودش موضوعیت نداره، خود پیاده روی اربعین هم چیزی به عنوان فضیلت در روایت وجود نداشت. حالا ما اومدیم این رو میخوایم ازش یه چیز یک فرع دیگری هم جدا بکنیم، بشه زمینه ساز برای ظهور، ارتباط بدیم به مهدویت، فروعات مختلفی هم لابد روزهای دیگر سالهای بعدی میخواد به همون مسئله اضافه بشه. مگر اینکه بیایم از بعد اجتماعی ببینیم که بله یک حرکت مقدسی، یک اتفاق خوبی افتاده، اجتماع قلوب از شیعان جمع شدن و این یک کار خیره و کار خیر ما تأثیر در ظهور داره، که اونجا هم خب حرف دیگری هست که آیا اعمال ما، رفتار ما تأثیری در زمان ظهور دارد یا ندارد، که به نظر من یک سوال میاد، اونم این که اگر همین اجتماع رو یک کار مقدسی میدانیم و اون رو میخوایم به عنوان زمینه ظهور مطرح بکنیم، چرا اجتماع حج رو بحث نمی کنیم؟
اجتماع حج هم اجتماع امت رسول الله، هم تعدادشون از 40 خیلی بیشتره و هم اتفاقا روایاتی وجود داره که ارتباط مستقیم با ظهور داره. اگر دنبال زمینه سازیم، حج بهترین زمینه سازه. این رو بیاریم بحث بکنیم. نه، ممکن است که یک نگاه‌های سیاسی باشد که به مصلحت شیعه است، می‌خوایم 40 رو بولدش بکنیم در مقابل وهابیت و غیره. این دیگه در بحث‌های مهدویتی نمی‌گنجه. باید به در کرسی‌های علوم سیاسی بحث بشود. که آقا امروز مصلحت است که برای شیعه ما بیایم در واقع یک مسئله‌ای رو در واقع تدوین بکنیم و 40 بهترین فضاست که بگیم آقا امت شیعه یک پارچه است متحد. این در مورد اصل مسئله. اما اینکه آیا ما چیزی به نام زمینه سازی داریم یا نداریم، این بحث دیگری است که اجازه بفرمایید من اون بحث رو خدمت اساتید عرض بکنم. در واقع من خیلی روی این مسئله بر خودم مسئله است، این که آیا ما اصلا چیزی به نام زمینه سازی در روایات داریم یا نه، در آیات داریم یا نه، و خیلی هم روی این مسئله بنده وقت گذاشتم. در منابع اهل سنت فراوان داریم با عنوان الممهدون للمهدی که آقای کورانی هم کتابی نوشته با همین اسم و روایت اهل سنت رو اونجا آورده و نتیجه گرفته که بله ما زمینه سازیم. در منابع شیعی به عنوان روایت که بگویند آقا شما اگر این کارها رو بکنید مهدی می آید، من چیزی پیدا نکردم. اگر این کارها رو بکنید مهدی دیر می آید، بازم پیدا نکردم. یا ما رو موظف کنم بگم آقا شما زمینه ساز ظهوری، شما برید که کارا رو بکنید که شما موظف به زمینه سازی هستید. اگر هست بفرمایید، که نیست لابد. چون من نوشته هایی که اساتید محترمم نوشتن رو مطالعه کردم، چیزی پیدا نکردم من. و اون دو سه تا روایتی هم که حضرت استاد لاهنجات فرمودند، اینها خب بالاخره باید بررسی بشه. مثلا روایت از اجتمع علی الامام عدت و اهل بدر ثلاث و مع و ثلاثه اشهر وجب علیه القیام و تغییر. این روایت برای اولین بار در دعائم الاسلام آمده. علامه مجلسی از ایشون برداشت نقلش کرده، اما با لفظ اونجا این روایت در دعائم الاسلام با عنوان از اجتمع علی الاسلام آمده، علامه مجلسی با عنوان از اجتمع علی الامام اینو نقلش کرده و خود علامه میگه که من این رو از اون کتاب نقل میکنم. یعنی اصل منبع رو، مصدر رو نگاه میکنیم، اونجا از اجتمع علی الاسلام آورده، علامه از خودشون نقل کرده و گفته از اونم دارم نقل میکنم، اینو تغییر داده به لیل امام. خب این نمیتونه برای ما، اونم دوام الاسلامی که مال نعمان مغربی هست که اگر حالا کتابهایشون رو قبول بکنید در اون صورت میتونیم بیام تو بخشای بعدی صحبت کنیم. یا در مورد دو سه روایت دیگر که مثلا لوکان فیکم عدت و اهل بدر لقام قائمنا. خب اینجا لو آمده، وقتی که لو آمد شرط و جواب در واقع ذکر شد، این استلزامش در گذشته است. اگر اتفاق میافتاد، یعنی ماضی، این به معنی است که این در واقع امام همام بفرما که اگر در گذشته 330 نفر جمع میشدند قائم ما میرسید، و حالا که بناست که قائم بعد از امام کاظم بیاید، اونم با چند واسطه، با چند فاصله. پس این روایت نمیتونه به معنای این باشد که اگر 313 جمع بشود، تکمله انصار و اعوان بشود، حضرت میاد. به عنوان لو آمده. و چندین روایت دیگر. و یا اینکه در مورد همون عمل کرده ما که تأثیر به ظهور دارد یا ندارد. مثلا بیشتر توقع شیخ مفید رو استفاده میکنند. که بله اگر شیعیان ما این کارها رو نمی کردن، توفیق زیارت ما رو پیدا می کردن. خود اصلا توقیع مفید باید بررسی بشه. بخیر ما در حوزه چیزهایی رو یاد گرفتیم، باید ملتزم با اون آموختهام باشیم. رجال خوندیم، ادبیات خوندیم در حوزه. اینطور نیست که ما ببین الان ما احمد الحسن رو نقد میکنیم، میگیم تو یک روایت آوردی با یک روایت خود امامت اثبات بکنی، برو روایت های معتبر دیگر بیار. اونجا نگاهمون کاملا رجالی و دقت های درایه‌ای و همه چیزو داریم، اینجا میخوام با یک روایتی که سند نداره فضیلتی برای 40 درست بکنیم. خب این یک بام و دو حواس، این خوب نیست در بحث های علمی. همین توقیع شیخ مفید که هست، خب توقیع شیخ مفید رو نمیشه بهش استناد کرد، چون ایشون در کتاب های خودش نیاورده این رو. هیچ کدام از شاگردانش هم این توقیع رو نیاوردن. 100 سال بعد در کتاب الخرائج والجرائع مولای راوندی ایشون برای اولین بار آورده، اونم مربوط از کجا آورده؟ تهمت نمیزنیم به ایشون، اما از کجا آوردی؟ سندش کجا بود؟ از کدوم کتاب نقل کردی؟ چرا خود شیخ مفید نقلش نکرده؟ چرا شاگردانش نقلش نکردن؟ خب این رو بنده به عنوان کسی که میخوام چیزی بنویسم، پژوهش بکنم، نمیتونم منبع و رفرنس علمی قرار بدم برای کار خودم. عرض کنم تموم بشه. این از این بحث و بحث خیلی زیاده که در یک جلسه اگر لازم باشه خدمت برسیم دوباره بحث زمین سازی رو. بنده ادله زیادی دارم مبنی بر اینکه ما زمین ساز نیستیم و هیچ وظیفه‌ای هم نداریم و اون چند تا روایت که معمولا در کتاب‌ها تکرار میشه همینا توضیح داره و اینا هیچ کدوم ارتباط به مسئله ظهور و زمین سازی نداره. ضمن اینکه در مورد ظهور امام زمان علیه السلام خب ما روایات داریم که مثلا حکم مثلا سوالات تعتیکم الله بختتن، یا مثلا آیاتی که اشاره به بحث آمدن حضرت میکنه با لفظ نوریده آمده، اراده آمده، وقتی که اراده آمد اراده کن فیکون است، با ویژگی های زمین سازی نیست. روایت هم از امام بار سلام ان هاذ الامر لیس یجی و علی من یرید الناس انما هو امر الله تبارک و تعالی بالقضاء و الصبر. اینجور با اراده من و شما که نیست ما بیام اراده کنیم، ما فکر کنیم که حضرت در آسمان هاست بایدشون دعوت کنیم بیان روی زمین و حضرت اونجا منتظر نشسته، ایشون منتظر ماست، منتظر است که اگر ما تونستیم زمین سازی بکنیم تشریف بیارد، اگر نتونستیم فعلا بماند. اگر بنا باشه آمدن حضرت در واقع بر خواست ما اراده ما بار بشود، حضرت هیچگاه نخواهد آمد، چرا که روایاتی که هستم یکی روایت بخونم ببخشید، روایاتی که اینجا وجود داره در زمان ظهور امام زمان علیه السلام اتفاقات خیلی بدی میخواد بیفته، اختلافات و تکفیرها زیاده، شیعان هم دیگر تکفیر میکنن، ادعاهای دروغین بین بنی هاشم افزایش پیدا میکنه، قساوت قلبها زیاده، همین رو روایت داره، وزارکه بعد طول الامد و قسوت القلوب، ناامیدی از حضرت از آمدن حضرت که من 9 تا روایت برای این جمع کردم که مردم حضرت زمانی میاد که کل مردم ناامیدن. کدوم مردم؟ اهل سنت که منتظر نیستن، ما منتظریم، ما از آمدنش میخوایم ناامید بشیم. انحراف خواص، حتی خواص منحرف میشن که روایت فرمود که حتی یسکت فیها من یشک و شعر به شعرتین، یعنی همون افراد باریکبین که بحث‌های علم باریک با باریکبینی بررسی میکنن. و یک روایت هم که من این روایت بخونم و تمام این هست که اتفاقا بعد از ظهور امام زمان ایمان ها کامل می شود. ما فکر میکنیم که ما باید ایمان ها رو کامل بکنیم بعد حضرت بیاد. و بیاد برای چه؟ ایشون منجیه دیگه، میخواد بعد نجات بده. وقتی ما ایمان ها کامل شد خب دیگه چه مسئله ای داریم که بیاد حل بکنه؟ لا یکمل ایمانکم حتی یخرج قائمنا فعندها یجمع الله احلامهم فتکونون مؤمنین کاملین، که ان شاء الله بعد آمدن حضرت ایمان ها و قلب ها مستحکم خواهد شد. و ببخشید که خدمت اساتید جسارت کردیم و
تشکر میکنم از جناب آقای محمدی هوشیار، زحمت کشیدن و نقدی رو در این فضا ارائه فرمودن. از حاضرین بزرگوار، اساتید بزرگوار خودم و عزیزان اگر سوالی دارن خیلی کوتاه به فرمان تا انشاءالله جنبندی رو در محضر های دکتر الهی نجات باشیم انشاءالله.
من یه سوال از آقای دکتر بزلک داشتم، ایشون فرمودن ایده های نوین، میخواستم متوجه نشدم اینجا چه ایده نوینی یا چه ایده جدیدی مطرح شد که تا به حال مطرح نشده بود. نه واقعا روش فکر میکردم که خب چه ایده های مطرح شد چه لازمه ما
توجه به زبان نقد مؤید ما هستی احسن بهت.
دوستان دیگه و از اساتید بزرگوار اگر مطلبی هست بسیار خوب در خدمت. خیلی کوتاه بنده چون فرصت نیست صحبت جمع‌بندی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از تشکر میکنم، حقیقتا از معدود جلساتی بود که برای من خیلی قابل استفاده بود، مخصوصا از ناقدین من بیشتر استفاده کردم استثنا این جلسه. من حقیقتش توی بسیاری از این جلسات علمی که شرکت میکنم بالاخص جلسات مربوط به مهدویت، آخر جلسه به جای اینکه به یک جمع‌بندی رسیده باشم که ذهنم به آرامش بیشتری برسه، احیانا بیشتری یک مقدار ذهنم مشوش میشه که خب بالاخره چی شد، ما بالاخره قرار هست در مورد آرمان‌های مهدویت به یک وفاقی برسیم، آیا واقعا اساسا این وفاق بین علما وجود داره یا تشتت واقعا بیشتر بینشون موج میزنه؟ اگر واقعا این وفاق وجود داره و یا قابل تحصیل هست، یک راهکار برای این بفهمم که ما حداقل به سوی اون راهکار گام برداریم که ما انشالله بتونیم معید این وفاق باشیم. متشکرم.
تشکر میکنم.
جناب استاد در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد تشکر میکنم از حضرات اساتید مدعوین گرامی، نکات خوبی فرمودن. ابتدا عرض بکنم که ما اینجا بحث نظریه پردازی نداشتیم، بحث نوآوری هم نداریم، که دوستان بعضی از عزیزان سوال کردن که چه نوآوری چه نظریه پردازی. کرسی نقد بوده، ما یه بحثی رو آوردیم که دوستان با نقد و بررسی به یک نتیجه مطلوبی برسیم. اینکه نوآوری نداره، نظریه پردازی نیست، واقعا نبوده نظریه پردازی، اینجا بحث نداشتیم. این نکته. نکته بعد اینه که ما، اینم خیلی تاکید کردم من، ما از اربعین به عنوان یک مؤلفه موضوعی بهش نگاه نمی کنیم. من اینو عرض کردم، گفتم که نشانه های ظهور نیست، شرایط ظهور نیست، بلکه زمین سازی ظهور به معنای عام. دیدم دوستان اون پاسخهایی که میخوان بدن، اون نقدی را که فرمودند و من خیلی هم استفاده بردم، اصلا اون چیزی نبود که من بیان کردم. گفتم که ما به طور کلی خیرات زمین ساز ظهوره، در اربعین ما خیرات میبینیم. اینا به این حد، نه اینکه خود اربعین در امر زمین سازی موضوعیت داشته باشه بعد بیایم بگیم آقا در روایت ما نداریم، در هیچ روایت اشاره به اربعین نشده. منم نگفتم اینا، بلکه اربعین در امر زمین سازی طریقیت داره به عنوان خیر، به عنوان تمرین. حالا فرض کن پس فردا گفت از قم تا جمکران پیاده روی بکنیم با همین شاخصه های اربعین، اینم جز زمین سازه به معنای عام. پس بنابراین دنبال دور روایت، دنبال سند نگردیم که ما اربعین اصلا تو روایت نداریم. من قبول دارم که اصلا پیاده روی اربعین را هیچ روایتی بهش اشاره نکرده، اما به عنوان کار خیری که در واقع صورت میگیره و مردم در این امر، در پیاده روی اربعین، یه سری مؤلفه های در واقع فضائلی را انجام میدن که این فضائل را ما در جامعه ایدئال مهدوی میبینیم. اینجا یک همسنخی پیش میاد و انسان با این تمرین خودش را آماده میکنه برای اون جامعه موعود. اگر آمادگی آمد، بسترسازی ظهور فراهمه. بازم خدمت عزیزا من عرض بکنم، بسترسازی ظهور، ما اینکه میگیم اگر کارهای خیر انجام بشه زمین سازی ظهور تحقق پیدا میکنه به عنوان زمین سازی ظهور، و کار خیر قطعا میدونیم تاثیرگذاره، تاثیرگذار منفی که نیست، پس مثبت دیگه. ما وقتی میگیم تاثیرگذاره، نمیتونیم بگیم تاثیر منفی داره، این تاثیر مثبت داره. تاثیر مثبت در ظهور چیه؟ یه چیزیه، جلو انداختن ظهور، زمان ظهور دیگه. اینجا هم تعیین وقت نشده، تعیین وقت اجمالی هم اصلا اشکال نداره، روایت ما داریم تمام نشانه های ظهوری که در روایت اومده، حضرت در سال فرد ظهور میکنه، یه تعیین اجمالی شده اینجا، در سال فرد یه تعیین اجمالی شده، هیچ اشکالی هم نداره. اینجا هم ادعامون بر اینه که کارهای خیر زمین سازی ظهور میکنه، تأثیر در ظهور داره، تأثیر در زمان ظهور داره، اما چقدر ظهورات جلو مینداده نمیدونیم. نه، اینجا بحث ماست. ما هیچ وقت ادعا نکردیم که دقیقا بگیم مثلا یک سال جلو افتاد، نه، فقط اینقدر میدونیم که کارهای خیر ما تأثیر در ظهور داره، ظهور را تقدم بخشی میکنه، چه مقدار را ما نمیدونیم. نکته بعدی که من عرض بکنم خدمت همه عزیزان و سروران، ما اگر از افراد میترسیم، از تفریدم بترسیم. همش نگاه میکنیم آقا افراد نکنید، این ورم شما بگید هیچ تأثیری نداره کار ما، کارهای خیر ما چه انجام بدیم چه انجام ندیم، خدا اصلا نگاه به ما نمیکنه، ظهور تو زمان خاص خودشه. این یأس میاره که اگر از اون ور میترسیم، از این ورم بترسیم. خیر الامور اوسطها، ما میگیم بله کارهای ما تاثیر داره، اما دقیق نمیتونیم بگیم چقدر تاثیر داره. اینو میخوام بگیم کل ادعای ما در مورد اربعین. پس عزیزان عنایت جانم،
پس بنابراین اصلا ما اربعین تا اینجا موضوعیت ندادیم. جناب آقای هوشیار بزرگوار دنبال سند بگردن ما اصلا موضوعیت ندادیم، بلکه طریقیته. و در مورد زمین سازی ظهور ما روایات بیشماری داریم. چرا همه روایات با یه چوب؟ مثلا آقا مثلا به عنوان مثال روایتی رو که از یه منبع ضعیفی بوده اونا نقل میکنه، اما یه روایتی که از کتاب غیبت شیخ طوسی اومده اونا انهو لوجتم اهل الامام عدت و اهل البد اهل البد سلاس و مهد و بعد اشر رجلن لوجب علیه الخروج به سعی. این از کتاب شیخ طوسیه، کتاب روایت سعیه. چرا ما اینا نمیچسبیم؟ یه روایتی که از منبع ضعیف مثلا نقل شده اونو مطرح میکنیم، میگیم همه یه روایات زمین سازی ما هیچ روایتی نداریم. این یه ادعای بزرگیه، میگه ما در مورد زمین سازی هیچ روایتی نداریم. این واقعا به فرمایش استاد کلباسی یه خیلی ادعای بزرگیه، پشتوانه قوی میخواد. ما اینا همه رو بگیم به یک نبی بگیم ما در مورد زمین سازی هیچ گونه روایتی. البته من در کتاب مردم و زمین سازی ظهور که استاد بزرگوار آقای کلباسی ناظر اون پروژه من بودم و آقای دکتر بهروز الک ارزیاب اون پروژه بودن، کتاب چاپ شد، در اونجا تمام روایاتی که بحث زمین سازی رو مطرح کرده اونجا من همه روایات ها آوردم و روایات سعیم اونجا در واقع ذکر شده. استفاده کردیم از همه فرمایشات دوستان. ما اگر نکاتی رو گفتیم
خودمانی جلسه تموم شد. آقا این اربعین ممکنه یه روز تعطیل بشه؟ خب بشه. حالا به اندازه‌ای که این جلو انداخته بود بره عقب بیفته. یر بیر میشه دیگه. خیر الامور اوسطا، یعنی خودت هم گفتی دیگه.
حضرته.
یه مقدار اومد جلو، یه مقدار
مشقیت داره. همین کار خیره. حالا اینجا انجام شد.
نه نه.
جایی انجام شد. انجام
اگر وجودش موجب تعجیل بشه، نبودش هم ممکنه موجب تأخیر بشه.
وجودش نه، کارهایی که در اونجا انجام میشه. یه بار دو اربعین، یه بار یه.
خب بابا اینی که نمیرن اربعین لابد میگن آنتالیا و اونتالیا و اون طرفا. خب میگم تأخیر میفته، یعنی اونجا هم تعجیل میفته. من میگم که اثباتش سخته و ما هر چه بخوایم بگیم که مداقه بکنیم
بحث چون فهم بودن دیگه گرده است. من در بحث نقد زمین سازی بین اساتید هنوز متوجه این مطلب نشدم. یک نگاه شفافی وجود داره که شاید در بین معاصرین ما کسی به اندازه آقای بنی هاشمی در کتاب خودش این رو تحلیل نکرده باشه. اصلا ما چه دعای برای فرج، چه حرکت نمیدونم دست جمعی، چه کار خیر امر به معروف، هیچ کدوم از اینها تأثیری در رخداد ظهور ندارد. حتی اگر یک انسان فقط عادل وجود داشته باشه، تمام کره زمین فاسق باشن، اگر خداوند تصمیم بگیره که مثلا شنبه ای حضرت ولی از ظهور بکند، ظهور خواهد کرد. خب مطالبی رو که ایشون اونجا ذکر میکنم، الان یه سوالی از اساتید بزرگوار، چون از مثلا حضرت عالی، البته جناب آقای هوشیار یه مطلبی رو نوشتن، کتابی رو، حالا یه نیمچه چاپی شده بود بعد چاپ شد به صورت کامل یا نه، جای دقت نظر داره. من مفصلتر رو، یعنی دیدم مطالب رو، فقط آقای بنی هاشمی خیلی مفصل بحث کرده. حالا از نظر حضرت عالی اصلا ما مطلق این زمین سازی رو منکریم در مورد این که به هر حال خدای متعال میخواد یه بدایی رو ایجاد بکنه، یه حرکتی رو ایجاد بکنه، بنابر مثلا اون روایتی هم که مرحوم صدوق و دیگران ذکر میکنن که قرار بود طول نقمت بر بنی اسرائیل طولانی بشه، یک دوره ای رو خداوند نزدیکتر کرد. این رو به صورت کلن حضرت عالی هم، یعنی شبیه بای بنی هاشم، اینا واقعا منکر هستید که بعدن ما بتونیم تحلیل بکنیم؟ یا اینکه نه، یه مقداری شفافتر باشه که مثلا ما بدونیم که هیچ، نه شما ممکنه بعضی از موارد رو قبول داشته باشید، چون قواعد استاد لای نجات قواعد عامه. یک روز ممکنه اربعین باشه، مثل اینکه مثلا من یه روز یه آب میوه بخورم امروز یه تأثیر مثبت داره، فردا نخورم من رو از نظر جسمی به اصطلاح منکوب نمی کنه، خاصیت رو بر من بار نمی کنه. اگر امروز 40 وجود داره، 40 میتونه یک گامی باشد برای ظهور. فردا اگر جمع شد در تحت اون قاعده عام، یه عملکرد اجتماعی دیگه، یه کار خیر دیگه میتونه اون هم تاثیرگذار باشه، ولی ایجاد معکوس دیگه نداره، یعنی ملازمه‌ای بینشون نیست.
این موجب تأخیر نمیشه اصلا؟
الزامی نداره. نه. اگر وجودی
نه نه.
چیزی
الزامی باعثه. که هیچ وقت نداره، ولی نه. کسی که موجب تقدیم میشه عوامل های
بشماری که موجب تأخیر میشه دیگری. من امروز 40 بروم، 40 ایجاد زمین سازی میکنم، اما نبود 40 به معنای برگشت دوباره به یه تایم دیگه مثلا گذشته نیست. مثلا یه روز 40 نزدیکش کرده،
این که روایاتی که برای برگزار نمی‌کنن از جمله روایت جای کلبوسی هم مفصل صحبت کرده، اینکه کلی داره که خب این برای بود که مثلا ظهور مقدم بشه به خاطر عمل کرد به تأخیر انداخت. خب میگم اونایی که این روایت تاریخ به تقدیم میگن حالا من میگم که فقط به آقای محمدی ببین، میگم یه جلسه کرسی مستقل میطلبه، این که با این یه کرسی دوتا آدم نظریه بگه شبه آکل رو برکنی، ولی حالا آقای محمدی میگه، ولی به نظرم اینو باید بشینیم بحث بکنیم، جای بحث داره.
آقای شفازیان عزیز، دعوا بر سر زمین سازی و عدم زمین سازی نیست، اینو دقت بفرمایید. منتقدین محترم هم فرمودن
ما تو صحبت
بس سر این احسن بس دعوا بر سر ساده سازی و ساده انگاریه، دعوا سر مطلق سازی و جزمندیشی یا عدم مطلق سازی هستش، دعوا سر توجیهات نادرست و مستندات نادرست است. هیچ بشری فکر نکنم از شیعیان کسی بیاد بگه که نه زمین سازی نیست.
چرا؟ خب گفتن آخه.
نه کسی نمیتونه بگه آخه این کارو نمیکنن.
شما میفرمایید
این کارو نمیکنن.
گفتن.
ما دعوامون سر این هستش که آقا شما به چند درصد میگی که این الا و بلا تو این
نه آقا جواب این بحث ثانویه.
بحث سر بله.
اصل بحث در مورد
شما یه مورد به من بگو که کسی منجر به زمین سازی است.
آقای بنی هاشم
میگه منجر به زمین سازی هستش.
من توضیح اگر اجازه
بفرمایید.
آقا شهباز من
فرمایش آقای هوشیار جناب استاد بهروزی لک
مثل اینکه تازه کرسی شروع شد.
من اینو که طرح بحث کردم به خاطر اینکه ما مدت هاست این رو در کلاس ها گفتگوها میشنویم، اما واقعا به نتیجه نرسیدیم که لب کلام و اوریان
بایدم به نتیجه نرسیم.
وقتی که فقط یه نفر دقیق سخن گفت اونم آقای بنی هاشمی بود.
هیچ عالم بزرگواری در شیعه، هیچ فقیهی، هیچ اندیشمند بزرگی وارد این حوزه نشده
این که ایده
و نتونسته نظر مشخص و معینی بگه. ما در روایاتمون
نار بدید یا نار بخورید ان شاء الله با هم جوش
بشه. یار و مشخصه برای این در نظر
تشکر می‌کنم از شما.
و یقینا همینطوره. مشکل ما سر این هستش که نمیتوانیم همه چیزو به زمین سازی رب بدیم و فردا رب دادیم خودمون میمونیم. مثلا جوانها رو ریختیم بله 40 هر روز باشکوتر باشکوتر که ما موافقیم حتما تأثیر داره. فردا
متشکرم جناب آقای
دکتر. صدها سال بعدم تأخیر افتاد. خب اون وقت به ما میگن شما ما رو مسخره خودتون کردید. الان هم همینو میگن.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر کارگر، همیشه الحمدلله نظراتشون خوب و جوشان.
حاج آقا فرمودن که پیاده روی 40 از معداته. خب اگر اینجا اعداد وجود دارد که زمین ساز هست، خب حالا یکی از این اعدادات رو بردارید. یعنی چی؟ یعنی اون بچه خلق نمیشه. ببین من ببخشید کامل کنم. مثال برای اعداد بزنم. در تولد بچه زمان 9 ماه جزو اعداده. خب شما این زمان 9 ماه رو از بچه بگیرید، بگید یه دفعه شما متولد شد، بس متولد نمیشه. شما پیاده روی رو همین فرمودید که پیاده روی 40 جزو معداته. خب حاجا درست فرمودید. اگر حالا این معدات رو بگیریم، معدات رو برداریم، یکی از معدات برای این بچه خلق نمیشه و متولد نمیشه. ضمن اینکه یک نکته ببخشید، حاجا فرمودن که روایاتی که هستن بنده شاگرد عایشه شهبازیانم، اما مثلا فهمیدن که اون روایتی که هست در مورد طول مدت عذاب برای بنی اسرائیل اصلا ربطی به ظهور نداره. کجاش گفته که اگر شما این کار رو انجام بدید ظهور نزدیک میشه؟ میگه بنی هاشم براشون عذاب، لطال عذاب، عذاب براشون زیاد شد، زجه کردن، عذاب برداشت شد که اگر شما جو کنید فرج بر ما برداشته میشه. این فرج به چه معناست؟ از کجا معلوم؟ یعنی گشایش، یعنی اون دوران سختی که به امام صادق بود نمیتونست حرفاشو به اصحابش بگه.
تشکر
میکنم. تقیه ها برداشته میشه، ربطی به ظهور نداره.
این روایت اشکالات زیادی داره، اصلا خلاف قرآن است. یعنی اون روایت مله، یعنی مخالف قطعی با نه مخالف قرآن
بنی اسرائیل.
حالا اگر اون بحثش نه مشکل واقعا مخالفت با قرآن داره، چون به خاطر اینکه از همسر حضرت ابراهیم که اتفاقا قرآن ازش تمجید میکنه بهش گفتن اتعجبین من امر الله، اون وقت بنی اسرائیل بنا شد 500 سال عذاب بشه. اصلا این خلاف همه چیه، یعنی خلاف قرآنه، خلاف نص صریح قرآنه و اشکالات دیگری هم داره، حالا منهای بحث سندش، ولی حالا این کار به بحث نداره، ولی این روایت فوق العاده مشکل داره، یعنی از روایاتی است که فوق العاده مشکل داره.
تشکر میکنم. من آزاد خیلی کوتاه اگر
من سوالم از جناب آقای ناشم آقای هوشیار هستش، این آیه شریفه لو ان اهل القرآن آمنوا بالتقوا لفتحنا علیهم ابواب السماء، درسته؟ بله، این خدمتشون ایمان و تقوای امر خدمت شانس کنم که اینا زمین سازی فرمایشیشون، اینا زمین سازی هست یا خیر نه نزول برکات؟ بله. یه نکته
جواب بدم، یک یادم از زیاد هوشیار نیستم، ببخشید. عرض خدمت شما، بنده معتقد به زمین سازی برای پذیرش امام مهدی ام. بنده میگم اعمال ما و عمل کرده ما و خاص اراده ما ربطی به دیر آمدن و زود آمدن حضرت نداره، اما ارتباطی دارد که ایشون فقط ارتباط حتما داره. بله ارتباط حتما داره، ارتباطش به زمین سازی برای پذیرش مهدیه. خود اربعین، خود اصلا انقلاب اسلامی بهترین زمین تمرین برای پذیرش مهدیه که ما بگیم آقا ما توانستیم در این مدت زمان از دو ولی فقیه دفاع بکنیم، پس ما شعورشو داریم. یعنی این اصلا اعلام این بیانیه است، ما شاید از امام هم وقتی آمد پذیرش بکنیم. خود اینها تماما ارتباطش با بحث زمین سازی برای پذیرش امام مهدیه. ما انقلاب اسلامی کردیم که پذیرش امام مهدی رو انجام بدیم در نیجریه، در ژاپن، در کجا. حالا این همه مردم رو جذب کردیم، 500 نفر رو، 500 میلیون نفر رو. امام آمد، آمد نیامدم اتفاق بدی نیفتاد. مهم این است که این انسان هایی که اصلا با حال مهدوی از دنیا میرن، که روایت فرمود که اگر شما در انتظار مهدی باشید و از دنیا بروید، مانند است که در خیمه مهدی از دنیا روید.
متشکرم.
حال مهدوی برای انسان مهمه. حالا اینکه مطلب بیاریم نیاریم به ما.
متشکرم. آقا اگر اجازه بدید ما بحث رو، ولی چون نزدیک اذان هم هستیم، من تشکر میکنم در پایان بحث، با توجه به اینکه وقت هم نزدیک به اذان هست، دیگه نظرات اساتید بزرگوار ما به اندازه کافی شفاف و جنبندگی هم ظاهرا نیاز نباشه. من تقدیر و تشکر میکنم از مجموعه ارزشمند همکاری های علمی و بین‌الملل و پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی و همه عزیزانی که در این جلسه شرکت کردن، اساتید بزرگوار، ناقدان عزیز، و انشالله که خدای متعال به همه ما توفیق درک مفاهیم مهدوی رو عنایت بفرماید انشالله، و از خداوند متعال تعجیل در فرج مولایمون رو و سلامتی ولی امر مسلمین رو خواستاریم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، غفر الله لنا و لکم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات بر رسول. بسم الله الرحمن